بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه چهارم، استاد فاضل، 18-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آیا خون در زیل کلامشون اینطور می فرمایند اگر شما می خواهید که یک تقسیم ثلاثی در اینجا وجود داشته باشد و اشکالی که بر تقسیم مرحوم شیخ وارد شده به اون تقسیم وارد نباشد، به این کیفیت تقسیم بکنید، بگویید که مکسک قاطع به حکم شرعی واقعی است و یا این که یک طریق معتبری برای حکم واقعی در نزد مکلف قائم شده. و شق سوم این است که مکلف نقاطع به حکم واقعی باشد و نه یک طریق معتبری عند المکلف قائم شده باشه. در چنین صورتی است که مکلف باید مراجعه بکند به قواعدی که شرعاً و نقلاً برای چنین حالتی مقرر شده و پیش بینی شده. ایشون به این کیفیت تقسیم رو تمام می کنند و ظاهر این است که این تقسیم به نظرشون دیگه خالیه از هر اشکالی خواهد بود، در حالی که یک سؤالی متوجه این تقسیمه و اون این است که این که شما در فرض دوم و در حالت دوم میگویید او یقوم عنده طریق معتبر، مقصود شما از طریق معتبر چیه؟ آیا مقصود خصوص طریق معتبر شرعی است که اما ان یقوم عنده طریق معتبر، یعنی طریق معتبر شرعی، یا اینکه نه مقصود شما اعمه هم طریق معتبر شرعی را شامل می شود و هم طریق معتبر عقلی را شامل می شود؟ طریق معتبر عقلی کدامه؟ همون ظن انسدادی بنا بر حکومت، ظن انسدادی بنا بر اینکه نتیجه مقدمات دلیل انسداد حجیت مظنه به نحو حکومت باشه، مظنه یک طریق معتبر عقلی خواهد بود. خب مقصود شما کدام یکی از این هاست؟ اگر شما بگویید که مقصود من خصوص طریق معتبر شرعیه که نتیجه این بشود که مکلف یا قاطع به حکم واقعی است و یا طریق معتبر شرعی در نزد او قائم شده و یا رجوع به اصول و قواعد شرعیه و عقلیه می کند. خب اگر مقصود از طریق معتبر خصوص طریق معتبر شرعی باشی، جای این اشکاله که خب ظن انسدادی بنابر حکومت در کدام یکی از این اقسام ثلاثه شما وارده و مشمول کدام یک از این اقسام ثلاثه خواهد بود؟ این نه قاطع به حکم واقعیه، نه طریق معتبر شرعی عند او قائم شده و نه وظیفه او رجوع به اصول و قواعد شرعیه و عقلیه است. چطور میتواند یک تقسیمی جامع باشه در حالی که ظن انسدادی بنابر حکومت رو شامل نشود؟ پس روی این تقدیر این اشکال به مرحوم آیا آخون متوجهه، مخصوصا با اینکه خودشون در اون تقسیم اولی که بیان کردن و در تقسیم ثنائی اول اصلا مسئله ظن انسدادی بنابر حکومت رو مطرح کردن. این یک چیزی نیست که مقفول و انه واقع شده باشه، مورد کمال توجه مرحوم آیا آخوند بوده. اون وقت با اینکه این مقفول و انه قرار نگرفته، سؤال این است که در کدام یک از این اقسام ثلاثه شما ظن انسدادی بنابر حکومت قرار گرفته؟ عرض کردن خب اگر بیایید حرف ایشون رو بزنید، این اشکالی بود که ما به مرحوم آیا آخوند کردیم. اگر کسی بگوید که مرحوم آیا آخوند ظن انسدادی رو بنابر حکومت داخل در قطع میدانه، جوابش چیه؟ جوابش حرف خود مرحوم آیا خونده، برای اینکه در تقسیم ثنائی ایشون تصریح کرد به اینکه ظن انسدادی در مقابل قطعه، برای اینکه به این تعبیر بیان فرمود که البالغ الذی وضع علیه القلم، یا این است که قاطع به حکم واقعی یا ظاهری است و یا قاطع نیست، و اگر قاطع نبود لا بد من انتهائه الى الظن الانسدادی بناء على الحکومه. پس خود مرحوم آیا آخوند ظن انسدادی رو بنابر حکومت در مقابل قطع می داند. اون اشکال ما بود که به ایشون توجه پیدا می کرد که ریشه حجیت ظن انسدادی همون مسئله علم اجمالی است و الا به نظر ایشون ظن انسدادی مقابل قطعه. خب وقتی که این طور شد، نه عنوان قطع ظن انسدادی رو میگیرد، نه طریق معتبر شرعی که قسم دومه ظن انسدادی رو میگیره و نه قسم اخیر که مسئله اصول شرعیه و اصول عقلیه عملیه باشه. و اگر ایشون بیاد بفرماید من در بیان شق دوم گفتم او یقوم و اندهو طریق معتبر، اما نگفتم طریق معتبران شرعی. کلمه شرعی را در قسم دوم من اضافه نکردم، گفتم یقوم اندهو طریق معتبر، و ظاهر این طریق معتبر یک معنای اعمه، هم طریق معتبر شرعی را دلالت دارد و هم طریق معتبر عقلی را دلالت دارد. لذا چه مانعی داره که ظن انسدادی بنا در این قسم ثانی باشه، او یقوم و اندهو طریق معتبر به عنوان اعم از شرعی و عقلی. اگر این بیان رو مرحوم آیا خون بفرمایند، یک اشکال دیگری تولید می شود و اون اشکال رو بهش توجه بفرمایید. اشکال اینه که در بیان اقسام، ضمن اینکه ایشون اقسام رو بیان کردند، یک نکته ای را هم متذکر شدند و اون این است که در حالت سوم که مسئله رجوع به قواعد شرعی و عقلی باشه، فرمودند که این قواعد این خصوصیت رو داره، این ویژگی در این قواعد وجود داره که این قواعد موردش اونجاییست که اون دو حالت اول وجود نداشته باشه، و تصادفاً تصریح به این مطلبم دارن. می فرماین و مرجعهو علل اخیر الال قواعد المقررت شرعن او عقلن لغیر القاطع و من یقوم و انده و طریق. تصریح می کنن که این قواعد برای اونهای مقرر شده که اون دو حالت اول درشون وجود نداشته باشه، یعنی نه قاطع باشند و نه طریقی در نزد اونها قائم شده باشه. اون وقت معناش این میشه که بر حسب این بیان، اگر ظن انسدادی علا تقدیر الحکومه داخل در قسم ثانی باشه، معناش این میشه که دیگه ظن انسدادی از اصول عملیه شرعیه تقدم داره، ظن انسدادی مقدم بر اصول شرعیه عملیه است، مقدم بر استصحابه، مقدم بر اصالت الحله، مقدم بر اصالت الطهاره و امثال ذالک، که اینها اصول شرعیه عملیه هستند. در حالی که هم مشهور با این معنا مخالفند، مشهور میگویند رتبه ظن انسدادی بنابر حکومت از رتبه اصول عملیه شرعیه تأخر داره، و هم خود مرحوم آقای آخوند در عبارت قبلشون این معنا رو بیان کردن. چرا؟ برای اینکه در اون تقسیم ثنائی، خوب دقت بفرمایید، اینجوری بیان کردن، گفتن مکلف اما ان یکون قاطعا بالحکم الواقعی او الظاهری و اما الا یکون قاطعن. بعد فرمودن و علسانی، حالا که قاطع نیست لا بد من انتهائهی الى دلیل الانصداد و رجوع الى الظن الانصدادی. مسئله حکم ظاهری که مفاد استصحاب و اصالت الحل و اصالت الطهاره و امثال ذالکه، این را آوردنش در قسم قطع قرار دادند و متعلق قطع رو ایشون تعمیم دادند، گفتن اما ان یکون قاطعا بالحکم الواقعی او الظاهری. اگر قاطع به حکم واقعی و ظاهری نباشد لا بد من انتهائهی الى الظن الانصدادی. پس در موارد اصول عملیه شرعیه که به قول ایشون در تعبیر اول و در تقسیم اول قطع به حکم ظاهری وجود داره، اونجا دیگه نوبت به ظن انصدادی نمیرسه و ظن انصدادی رتبش تأخر داره. و شاهد دیگرش اینه که فرمودند اگر ظن انصدادی نباشه، چون حجیت ظن انصدادی هم فرع وجود ظنه، اگر ظن انصدادی نباشه، همونطوری که اون روز من تأکید داشتم روی این نکته، میفرماین اگر ظن انصدادی نباشه باید رجوع به اصول عملیه عقلیه بکند. دیگه پای اصول شرعیه اینجا مطرح نیست، اصول شرعیه داخل در همون قطع به حکمه، منتها حکم را اعم از واقعی و ظاهری گرفتن. لذا بر حسب تقسیم ثنائی خود مرحوم آقای آخوند، رتبه ظن انصدادی علی تقدیر الحکومه متأخر از رتبه اصول عملیه شرعیه است، در حالی که در این تقسیم اخیر اگر ما مقصود از طریق معتبر را طریق معتبر اعمه از شرعی و عقلی بگیریم و ظن انصدادی را داخل در این قسم ثانی بکنیم، بر حسب تصریح ایشون اصول عملیه شرعیه در رتبه متأخره از ظن انصدادی علی تقدیر الحکومه قرار میگیرد. و لذاست که عرض کردم ایشون تصریح میکنند در همین تقسیم ثلاثی، میفرمایند حالت سوم عبارت از رجوع به قواعدی است که این قواعد برا اونایی تقریر شده که نه قاطعند و نه طریق معتبر اند اونها قائم شده. اگر مقصود از طریق معتبر اعم شد، معناش این است که استصحاب برا کسی تقریر شده که ظن انصدادی علا تقدیر الحکومه نداشته باشه، در حالی که این هم خلاف مشهوره و هم خلاف مقتضای بیان خود مرحوم آقای آخوند در تقسیم ثنائیست که در اول کلامشون میفرمایند. پس نتیجه این طور شد که این تقسیم ایشون هم خالی از اشکال نیست و به این صورت ما نمیتونیم تقسیم بکنیم. پس چجوری تقسیم بکنیم؟ البته اینم با توجه به یک خصوصیتی به این صورت میشه تقسیم کرد. خصوصیت اینه که ما ترتیب رو در نظر نگیریم، یعنی این میخواییم بیان کنیم، نمیخواییم بگیم کدوم تقدم داره و کدام تأخر داره. به خلاف مرحوم آقای آخوند که در جمله اخیرشون ترتیب رو بیان کردند و همینطور در تقسیم ثنائیشون تقدم و تأخر رو ایشون بیان کردند. نه، ما یه تقسیمی میکنیم که حالات ثلاث درش وجود داشته باشه بدون اینکه مسئله تقدم و تأخر مطرح باشه، و الا اگر در همین جام بخواهیم مسئله تقدم و تأخر رو مطرح کنیم، همین تقسیمی هم که عرض می کنیم مواجهه با اشکال خواهد شد. و او این است که اینجوری بگیم المکلفو اما ان یکون قاطعا بالحکم الواقعی و اما ان یقوم عنده طریق معتبر شرعی و اما ان یکون شاکن فی الحکم الواقعی. و شک رو اینجوری معنا کنیم که نه قاطع و نه عرض می شود طریق معتبر شرعی داره. اینم به این صورت، همون طوری که اون روز ما در اشکالی به مرحوم آقای آخوند عرض کردیم که چرا شما ظن انسدادی رو در مقابل قطع قرار میدید، در حالی که ریشه حجیت ظن انسدادی همون مسئله مقدمات دلیل انسداده و مهمترین مقدمه در مقدمات دلیل انسداد مسئله علم اجمالی به ثبوت یک تکالیفی است در شریعت. و الا اگر ما از این مقدمه صرف نظر بکنیم، علم اجمالی به ثبوت یک تکالیفی را در شریعت مورد نظر قرار ندیم، هیچ اثری بر مقدمات انسداد بار نمی شود. در حقیقت مسئله ظن انسدادی از فروع مسائل علم اجمالیه. اینجوری برداشت می کنیم مسئله حجیت ظن انسدادی بنابر حکومت، این از فروع مسائل علم اجمالی خواهد بود. و همونطوری که مسائل علم اجمالی داخل در عنوان قطعه و جزء مباحث کتاب القطعه، واقعش این است که ظن انسدادیم بنابر تقدیر حکومت این باید داخل در کتاب القطع باشه، کما اینکه بعضی از مباحث اشتغالم مربوط به کتاب القطعه. و لذاست که مرحوم شیخ اینجا در مقام توجیه برآمدن، نظرتون هست در کتاب رسائل شیخ آمدن اینجوری توجیه کردن که ما در کتاب القطع وقتی که مسئله علم اجمالی رو مطرح می کنیم راجع به حرمت مخالفت قطعیش بحث می کنیم، اما همین علم اجمالی وقتی که در کتاب الاشتغال مطرح میشه، چون موضوع کتاب الاشتغال شک در مکلف و به و علم به اصل تکلیفه، میفرماید اونجا در وجوب موافقت قطعی بحث میکنی، اینجا در حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی بحث میشه، اونجا در وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی بحث میشود. لکن واقعش اینه، یه توجیهیه و الا این دوتا بحث هر دو مربوط به علم اجمالیه، همونطوری که بحث حرمت مخالفت قطعیه مربوط به علم اجمالیه، بحث وجوب موافقت قطعیه آیا مربوط به علم اجمالی نیست؟ خب اونم مربوط به علم اجمالیه. لذا این رو میخواییم شاهد بر این قرار بدیم که در عین اینکه مسائل اشتغال اکثراً جزء فروع و مسائل مربوط به علم اجمالیه و روی قاعده میبایست در کتاب القطع ذکر بشه و جزء مباحث علم اجمالی کتاب القطع مطرح بشود، لکن در عین حال او رو مستقلن روش بحث کردن، همونطوری که در باب اشتغال مسئله این طوره، در باب ظن انسدادی هم علا تقدیر الحکومه ما همین حرف رو میزنیم. یعنی شما نیایید به ما اشکال بکنید که اگر ظن انسدادی بنابر تقدیر حکومت این داخل در مسائل علم اجمالی و مسائل کتاب القطعه، پس چرا در کتاب الظن درباره او صحبت شده و در مسائل قسم دوم مورد بحث قرار گرفته؟ میگیم این منافات نداره، همونطوری که در باب اشتغالش مسئله این طوره، در باب ظن انسدادی هم علی تقدیر الحکومه این طوره. پس روی اون اشکالی که ما به مرحوم آقای آخوند کردیم، نتیجتاً ظن انسدادی داخل در قسم اول می شود، داخل در قطع می شه، داخل در قطع اجمالی و علم اجمالی می شود. لکن عرض کردیم یه نکته رو اینجا باید توجه کنیم که این حالات ثلاثی که ما ذکر می کنیم باید مسئله ترتیب رو بگیم درش مطرح نیست، و الا اگر همین جا هم بخواهیم مسئله ترتیب رو مطرح کنیم، اشکال به این تقسیم از اشکال به مرحومای آخون مهمتر میشه، برای اینکه لازمه این بیان اینه که اون قسم دوم که طریق معتبر شرعی باشه، او تأخر داشته باشد از ظن انسدادی بنابر حکومت، همونطوری که تأخر از علم اجمالی داره. آیا بیانه و خبر واحد در رابطه با علم اجمالی چه نقش داره؟ خب علم اجمالی اثر داره و تقدم بر بیانه و خبر واحد و امثال ذالک داره، پس نتیجتاً ما باید ترتیب رو کنار بگذاریم و با کنار گذاشتن ترتیب اون وقت اینجوری بگیم این حالات ثلاثه جامع جمیع اقسام و جامع همه موارد خواهد بود. هم ظن انسدادی علی تقدیر الحکومه رو میگیره، هم قسم دوم طریق معتبر شرعیه، قسم سومم که مسئله اصول عملیه است، چه اصول عملیه شرعیه باشه و چه اصول عملیه عقلیه باشه. به این ترتیب این تقسیم عام بشه و بهترم این است که به همین صورت این تقسیم مطرح بشه. این بحث هایی بود در رابطه با عرض می شود مقدمات کتاب القدر. حالا از اینجا به بعد یک بحث هایی هست در رابطه با احکام قدر و در رابطه با اقسام قدر که اینها رو باید ملاحظه کنید. مطلب اول رو که حالا عنوان می کنیم برا خاطر مطالعه کردن، مطلب اول اینه که برای قطع تقریبا سه تا حکم مسلم ذکر شده. یک حکم این است که یلزم الحرکه علی وفق القطع و یجب متابعت القطع عقلا. این یک حکمه، یعنی انسان وقتی که نسبت به یک حکمی قاطع شد و برای او قطع پیدا شد باید متابعت بکند قطع خودش را و باید حرکت بکند بر طبق قطع و بر وفق قطع، و این بایدم یک باید عقلیه و یک مسئله لزومیست که عقل صادر میکنه و عقل چنین الزامی رو در این رابطه داره. این یک حکم. حکم دویام مسئله منجزیت. گفتن که اگر انسان قاطع شد به یک حکمی و به حسب واقع، چون خود قاطع تقریبا همیشه معتقده که قطعش موافق با واقعه، لکن به حسب واقع اینطور نیست، بعضی از قطعها موافق با واقعه و بعضی از قطعها جهل مرکبه و مخالفت با واقع داره، در حالی که خود قاطع حتی احتمال مخالفت در مورد قطعش جریان نداره. اون وقت اینطور گفتن اگر کسی قاطع به یک حکمی باشه و قطعش هم موافقت با واقع داشته باشه، اون واقع برش تنجس پیدا میکنه، یعنی اون حکم مقتوع به مرحله ای میرسه که دیگه مخالفتش استحقاق عقوبت داره و دیگه عبد در رابطه با مخالفت او عذری برای خودش نمیتواند داشته باشه. پس معنای منجزیت که یک اصطلاح شایع و هی ما تعبیر می کنیم، معناش اینه که به علت قطع به اون حکم، اون حکم به مرحله ای می رسد که بر مخالفتش استحقاق عقوبت مترتبه و دیگه انسان عذری را نمیتواند در برابر مولا برای مخالفت مطرح کنه. این معنای منجزیته. و باز گفتن یکی از احکام قطع مسئله معذریته. معذریت در این مورد که اگر قطعی به حسب واقع مخالف با واقع بود، مثل اینکه فرزن مکلف قاطع شد به اینکه نماز جمعه وجوب نداره، لکن به حسب واقع مسئله عکس بود و نماز جمعه وجوب داشت، این قطع مکلف به عدم وجوب نماز جمعه معذره، یعنی برای او وجود این قطع یک عذری است در برابر مولا برای مخالفت تکلیف و برای ترک نماز جمعه و ترک شرکت در نماز جمعه. پس نتیجتاً برای قطع حالا سه تا حکم بیان شده و هر سش هم مربوط به عقل. حاکم عبارت از عقل، یکی وجوب و متابعت القطع و دیگر منجزیت القطع فی صورت الاصابه و سوم معذریت القطع فی صورت عدم الاصابه. حالا چیزی که هست این است که شما دقت بفرمایید ببینیم آیا این سه حکمی که برای قطع ذکر شده، یعنی موضوعش قطعه، روی قطع این احکام بار شده و به عبارت روشن‌تر در رابطه با این احکام قطع موضوعیت داره. قطع است که وجوب المتابعت علی وفقه داره، قطع است که منجزیت داره، قطع است که معذریت داره. باید حالا یه فکری بکنیم ببینیم آیا مسئله اینطوره، این احکام ثلاثه ای که به صورت وضوح تقریبا بیان شده آیا اینطوره، یا همه این احکام یا بعضی از این احکام در رابطه با قطع قابل مناقشه خواهد بود. دقتی بفرمایید برای بعد انشاءالله.